بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بس ما در اجازه بدید در صلح رسید به احکام تنازع که لوکان به یده ما درهمان، اگر دو درهم در دست دو نفر باشد، فتعاهما احدهما خاصه، دو درهم در دست دو نفر است و یکی از اون دو نفر بگوید دو درهم مال منه، یعنی هر دو درهم متعلق به منه، یکی بگوید نه یکی از اینها متعلق به منه، چنین دعوا و اختلافی داشته باشند. بله، لوکان به یده ما درهمان، اگر دو درهم در دست دو نفر باشد، بعد یکی از اونها بگوید دو درهم کلش مال من است، دیگری بگوید فقط یکی از اونها مال من است، نیم درهم برای شخص دوم خواهد بود. اون شخص اول اعتراف می کند که بالاخره از این دو درهم یکی از اینها مال یکی، در یکی با هم اختلاف دارن دیگه، اختلاف اینها در یک درهمه. برای اینکه اختلاف اینها فیصله داده بشود، این یک درهم را تنصیب میکنن، نصفش را به این میدهن، نصفش را به اون. در نتیجه اون شخصی که مدعی دو درهم بود چقدر بودن؟ یک و نیم درهم، و به این هم نیم درهم. بله، فلسانی نصف درهمین. چرا؟ لاعترافی، چون خودش اعتراف میکند که واسه طرف دعوای من یکی را مالک هست، در یکی با هم اختلاف داره. و کذالو اودعهو رجل درهمین، یه شخصی دو درهم امانت گذاشته پیش شخصی و آخر درهمن، یه نفر هم یک درهم را امانت گذاشته، شده سه درهم. اینا وند تزجا قاطی شدن، لا به تفریطه، از روی کوتاهی هم نبوده، اتفاقا از این سه درهم یک درهم طرف شد. در اینجا اون صاحب دو درهم یک درهم را کامل چه میبرد؟ میماند یک درهم، اون یک درهم یوگستم بینهما، میان اینها تقسیم می شود، که مشهور بین اصحاب همینه. و رواه السکونی عن صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام این روایت را نقل می کند. منتها مرحوم شهید ثانی فرمان که این مشکل هست، بالاخره اونی که تلف شده است یا مال این نفر اول بود یا مال نفر دوم، یا مال زید است یا مال چیه؟ عمه. و شما الان بیایید یک درهم را تنصیب میکنید، در حالی که نصف درهمی که به یکی از اینها داده میشود قطعا میدانیم چه مال او نیست، کلن سه درهم بوده، دو درهم مال زید بود، یک درهم مال عمر بود، از این سه درهم یکی طرف شد، مانده دو درهم، در یک درهم چه اختلافی نیست. میگه این درهم دوم را تقسیم میکنن، نصفش را به این، نصفش را به آن. معلوم شهید فرماد که درسته در روایت وارد شده، مشهور بین اصحاب هم همین است، ولی بله این مشکل هست. ببینید شهید اول در کتاب دروغ بالاخره یا کلن از این طرف شده یا از اون دیگه، در حال که الان که تنصیف میکنیم یعنی چه؟ یعنی نصفش از این طرف شده، نصفش از اون طرف شده، این چه درست نیم؟ لذا اینشون میگه چه؟ اون چه اینجا باید جاری بشود گرعه هست، گرعه نه کوتاهی نکرده، امانتدار امین است دیگه، قاعده کلی این است که الامین لا یزمون، امین زامن نیست، مگر چه کوتاهی کرده باشد، کوتاهی نکرده باشد زامن نیست. ما یک درهم را بیاییم تنصیف کنیم اینجا درست نیست، چون روایتش ضعیف است، مستندش ضعیف است. اینجا قول به قرعه، قرعه کشی می کنند چه؟ و بالاخره از جیب کدوم یک از اینها این برود و تلف از او محاسبه بشود. نه مسئول، چون آخه امین است دیگه، در قواعد فکر میکنیم دیگه، قاعده استیمان، قاعده استیمان میگوی استیمان شخصی که امین باشد ضامن نیست مگر چه کوتاهی بکند، مفروض این است کوتاهی نکرده است، پس این ضامن نیست. حالا اینی که ضامن نیست، این چه تلف شده، آیا از مال امر محاسبه میشود یا از مال زید؟ ایشون گفتن از هر دو دیگه، یک درهم را تنصیف میکنن. میگه مستندش ضعیف است و در اینجا علل قاعده باید قرعه کشی بشود، چون القرعه لکل امر مشکل، قرعه برای هر امر مشکل است. نمیدانیم که این درهمی که مونده مال زید است یا ام، با قرعه مشخص میکنن که این مال زید است یا امره. بله، سند روایت ضعیف است، درهمی که تلف شده امکان ندارد که مال هر دو نفر باشد، زیرا مشابودن درهم ها در اینجا امکان ندارد، پس نمیتوان یک درهم را تقسیم کرد، نمیتوان یک درهم را تقسیم کرد، چون امکان ندارد که ما اون تلف شده یا مال زید است یا مال عمرو دیگه. اما شما میگید چه نصفش از این برود نصفش از اون برود، این خلاف علم ماست و رضا باید اینجا قرعه بکشی. قرعه بر رضا بدون تفریط، البته از روی تفریط باشد، خب اون ودعی، اون شخصی که پیش او امانت گذاشته شده ضامن است. خب مسئله بعدی، یجوز و جعل و سقی بالماء عوضاً للصلح، یعنی آبیاری کردن را می شود عوض صلح قرار داد. یعنی چه؟ به این صورت که مورد صلح یک امر دیگری باشد عین است یا منفعت است، مورد صلح عین است یا منفعت، اینا با یکدیگر اختلاف دارند، می آیند آبیاری کردن را و چون مصالحه قرار می دهند. مثلا اگر حسن بگوید من به حسین بگوید من 100 تومن از تو طلبکار هستم و حسین بیاید اون را انکار کند، بگوید نه من بدهکار نیستم، اینجا حسن و حسین میتوانند با هم مصالحه کنند و چون مصالحه را چه چیزی قرار بدن؟ حسین میگوید، حسن میگوید چه عیب نداره، بیا باغ مرا آبیاری کن یه بار دو بار، عیب نداره، من نصف 100 تومن را به شما میدم. پس ببینید مورد صلح چیز، یه اختلافی است در مورد دین، حسن و حسین با هم اختلاف دارند، حسن مدعی 100 تومان هست، حسین منکر آن هست، اینجا اینا میتونن با یکدیگر مصالحه کنن که مثلا حسین یک روز باغ حسن را، حسین که منکر است، باغ حسن را آبیاری کند و ذمه‌اش بری بشود. خب اینجا عوض صلح آبیاری کردن قرار داده شده، گاهی نه آبیاری کردن مورد صلح هست نه عوض صلح، خودش مورد صلح هست. بعد عبارتشون این است دیگه، بن یکونم موردهو و کذا یجوز کونهو موردن له، آبیاری کردن مورد صلح باشد و عوضهو امر آخر، عوض آن امر دیگری باشد. مثلا اختلافشون در چیز و اختلافشون در همین آبیاری کردن است. مثلا حسن حسین میگوید من تو را عجیل کرده بودم که باغ مرا آبیاری کنی، اونم منکر میشود، خب میاد انکار میکند، یه چیزی را میدهد که از او دست بردار، میگه ابن داره بیا 100 تومن از من دست بردار. پس مورد مصالحه چیز آبیاری کردن است، عوض مصالحه چیز مثلا اون 100 تومن پولی که به او داده میشود. گاهی هر دو آبیاری کردن هم مورد صلح است هم عوض صلح است، هم مورد صلح است و هم عوض صلح است، این هم اصلا اختلافشون در چیز آبیاری کردنه، حسن به حسین میگوید من تو را عجیب کرده بودم باغم را آبیاری کنی، مثلا یک هفته. حسین میگوید عیب نداره، آبیاری میکنم یا با هم مصالحه کنی؟ دو روز آبیاری میکنم. پس عوض چه شد؟ آبیاری کردن. اختلافشون در چه بود؟ آبیاری کردن. اینجا میگن چه آبیاری کردن هم مورد صلح هست هم عوض صلح هست، این هم جایز است. تنها شخصی که اینجا مخالفت نموده است مرحوم شیخ طوسی است. شیخ طوسی گفته چون مقدار آب مجهول است، مقدار آب مجهول است، این مصالحه درستی نیست. وقتی که مقدار آب مجهول است، خالف الشیخ فی الجمیع محتجم به جهالت ما، گفته آب مجهول است. خب با این چه ایشون اینجا مخالفت می کند و می گوید مصالحه جایز نیست، فروختن آب چشمه، آب چاه به صورت جزء مشاع، خب اینها را چیه؟ جایز دانسته. خب در بیع هم نباید مجهول باشد، یکی از شرایط بیع این است که عوضه باید معلوم باشد. اگر جهالت مانع از صلح در اینجا، مجهول بودن آب در بیع هم باید مجهول بودن آب چیه؟ مانع از بیع باشد، در حال که خود ایشون گفته مانع از بیع نیست. می شود شما بگوید من آب این چاه را فروختم، و آب چاه چه اصلا معلوم نیست چه مقداره، آب این چشمه را من که به من اختصاص دارد فروختم. لذا ایشون اشکال وارد می کند که فتوای مرحوم شیخ طوسی با فتوای در باب صلح با فتوای ایشون در آب چاه و چشمه مخالفت دارد. اجل جهالت مانع هست در مصالحه، در بیع هم باید مانع باشد. اجل نیست، در صلح هم باید مانع نباشد. چگونه شما بیعش را جایز می دانید اما صلحش را جایز نمی دانید؟ بله. و کذا یصح الصلح علی اجراء الماء علی سطحه او ساحته جائلن له عوزن و موردن بعد الان بالموضع الذي یجری من هر ما. این هم جایزه، یجوز و بر و کذا یصح الصلح، جایز است مصالحه. طرفین می توانند جاری کردن آب بر پشت بام یا حیات منزل را، پس از علم به محلی که آب از اونجا جاری می شود عوض یا مورد صلح قرار بدن. این صلح صحیحه، منتها اندازه آن از جهت طول و عرض مجرای آب باید مشخص بشود تا جهالت مانع از صحت صلح نباشد، ولی تعیین گودی آن ضرورتی ندارد. حالا از پشت بام یعنی چه آب جاری بشود؟ بعد دیگه مثلا قدیم راه وجود نداشت مثلا برای آب و باران اینا، دیگه ایب نداره بیا مثلا از پشت بام من این ناودان را بله آبش را جاری کن، تا به این شد حالا عمقش لازم نیست مشخص بشود چون مل، ولی عرضش و طولش میتواند تعمل. البته الان در زمان ما هست دیگه، در پشت بام و اینها مثلا زراعت و کشت و اینها میکارن، الان این مسئله میتونه بستاک پیدا کنن که چه مقدار باید آب جاری بشود، تا چه اندازی، از نظر طول، از نظر عرض، ولی عمقش نه لازم نیست. و کذا یصح الصلح، مصالحه صحیح است، علی اجراء الماء، بر جاری نمودن آب، علی سطحی، سطح یعنی پشت بام، او ساحتی حیات، جائلن له عوزن و مورد، هم میتونن این را عوض در مصالحه قرار بدن، هم میتوانن مورد در مصالحه قرار بدن. بعد در علم بالموضع الذي یجری من هر ما، تا محلی که آب از اونجا جریان پیدا میکند باید مشخص بشود، باید طول و عرض مجرای آب مشخص باشد، اما تعیین عمق مجرای آب لازم نیست. مسئله بعدی، بله لو تنازع صاحب السفل و العلو یا علو فی جدار البيت حلف صاحب السفل اونجایی که صاحب طبقه پایین با صاحب طبقه بالا اختلاف کنن نزاع کنن فی جدار البيت در مورد دیوارهای خانه خب اینجا حلف صاحب السفل اون طبقه پایینی قسم می کند چرا لعن جدران البيت کل جزء منه چون دیوارهای خانه مثل جزء خانه هست پس بله دیوارهای خانه جزء خانه هست متعلق به چه کسی است؟ متعلق به اون طبقه پایین است فیحکم بها صاحب الجمله این الان در آپارتمان ها و اینا پیش می آید پایان‌نامه های کثیری هم نوشته شده در مورد احکام فقهی آپارتمان نشینی و الان مثلا این دیواری که پایین است اون دیواری که بالا هست اون دیواری که وسط است متعلق به چه کسی میگه اگر صاحب طبقه بالا و پایین با هم اختلاف کنن صاحب طبقه پایین قسم می کند قولش پذیرفته می شود چرا؟ چون دیوارهای طبقه پایین جزئی از این بیت می باشد این خانه باشد می باشد دو ولو تنازع فی جدران الغرفه غرفه اون طبقه بالاست اگر اینا نزاع کنند در دیوارهای طبقه بالا چه کسی قسم می کند؟ یحلف و صاحبا اون چی طبقه بالا می نشیند ها اون قسم می خورد و با قسم او ثابت می شود که این دیوارها متعلق به این طبقه بالا هست خب این در دیوارها حالا 10 طبقه باشد 20 طبقه باشد دیوارهای هر طبقه متعلق به صاحبان اون طبقه هست اما اختلاف شد اجل لو تنازع فی سقفه ما اگر در سقف اینا با هم اختلاف کنن یعنی به این صورت که ادعای صاحب اتاق بالا و ادعای صاحب اتاق پایین در چه چیزی باشد؟ ادعایشون در اون سقف صاحب طبقه اول میگوید این سقف خانه منه صاحب طبقه دوم میگه این زمینه و کف طبقه متعلق به منه کفشه سقف طبقه اول کف طبقه بعدی است طبقه دوم
این مورد دیوار هم تو همین گزی سقف میشه که بعد کف طبقه بالای محسوب میشه خب دیوار هم پای و ستون طبقه بالای محسوب میشه
آیا میداره ظاهر حال هم نشان میداد دیگه نه شاید ستون الان مثلا این بتون آرمه و این هاست دیگه اون روی ستون هاست
بتون آرمه توی دیواره دیگه
نه ظاهره حال هم میشن از نظر قانونی هم این چنین هست دیگه شما الان مثلا اون ظاهره حال را نگاه کنید ظاهره حال نشان میدهد این دیواری که دور اینجا کشیده شده است متعلق به اینجاست متعلق به اینجاست اما سقف مشترک است ببینید سقف هم سقف طبقه پایین است هم کف طبقه بالا است اینجا میفرماید که بله با هم اختلاف کنن ولو تنازع فی سقف البيت المتوسط بینهما الحامل للغرفه اقرا بینهما با قرعه مشخص می شود چون القرعه لكل امر مشتبه برای هر امر مشتبه است ایشون در اینجا اشکال می کند شهید اول میگه قرعه دلیلش هم این است که قرعه برای هر امر مشتبه است معلوم شهید ثانی اینجا یه اشکال می کند میگه عمل به قرعه در موردی است که مشترک بودن آن بین دو طرف نزاع احتمال داده شود که مشترک میان این دو باشد در حالی که مثل بحث ما این گونه نیست زیرا همان مقداری که احتمال داده می شود سق مال یکی از آنها باشد احتمال داده می شود مال هر دو باشد چون هر دو از اون انتفاع می برند القرعه لکل امر مشکل اونجا هست که میدیم این یا مال این هست یا مال او هست نمیدانیم. قرآن میگه مال این هست یا مال او، در حال چه در اینجا چطور؟ نه ممکنه مال هر دو باشد. اتفاقا الان این چنین است دیگه، در آپارتمان ها اون سقفی که برای آپارتمان ها هست مشترک است میان صاحب طبقه پایین و طبقه چیه؟ بالا. ولی تصرف کنن، بخوان تصرف کنن، باید بله با اذن هر دو باشد. الان مثلا صاحب طبقه بالا چی کفشه میخواد اون را بردارد، باید از طبقه پایین، مالک طبقه پایین اجازه بگیرد. منظور اشکال شهید ثانی به شهید اول این است که این چه گرعه شما مطرح میکنید، گرعه اونجا است که ما میدانیم مال یکی از اینهاست ولی نمیدانیم مال طبقه پایین یا طبقه بالا، در حال اینجا احتمال دیگر هست، احتمال دیگر است مال هر دو باشد. خب اون وقت شما چگونه گرعه میکشید؟ چون اگر گرعه بکشید مال یکی از اینها میشود دیگه، در حالی که احتمال این است که مشا باشد، این سقف مشا باشد میان مالک طبقه اول و مالک طبقه دوم. الان هم مشا هست، الان دیوارها هم مشا هست، بله همه چیز مشا، حتی اون سالن ورزشی که اونجا هست، پارکینگ، همه اینا چه هستن در آپارتمان ها مشا هست. بله دیگه مشا باشد اذن همه لازم است دیگه، لذا هیئت مدیره دارد دیگه آپارتمان ها، هیئت مدیره اونا باید اذن همه اینا را.
سقف آپارتمان ها استفادهشون مشا هست.
بله مشا هست دیگه، هم طبقه بالا، همه چیز مشترک هست دیگه، همه چیز مشترک هست. خب این هم راجع به
در گذشت زمان احتمالاً دعواها و مشاکلات زیادی در مسائل آپارتمان ها ایجاد بشه.
بله دیگه الان نه اصلا قانون آپارتمان نشینی تدوین شده است دیگه.
نه الان مثلا ساختمان طبقه سوم در حال نیاز به تعمیر، طبقه اول نیاز
نه
به
خدا نکرده یه زلزله بیاید.
همه
اینا رو بریزن.
چی
میشه؟ بالاخره این فضا را خریده، میگن نه دیگه به همون نسبت از زمین مالک است. مثلا 20 طبقه باشد، یک بیستوم این زمین متعلق به هر کدوم از اینها هست، این چنین هست. حالا ایشون پله ها و اینها رو هم مطرح کرده، چون در خراسان. در مورد پله ها همین چنین هست دیگه، اگر صاحب اتاق بالا و پایین نزاع کنند در مورد پله ها، پله های طبقه بالا، خب در این صورت صاحب اتاق بالا قسم می خورد و ملک او می شود. دلیل به واسطه رفت آمد پله ها فقط در تصرف اوست، پله های مثلا طبقه آخر در تصرف چه کسی است؟ طبقه آخر است و همون گونه که حکم می شود پله ها مال صاحب طبقه بالاست، حکم می شود که محل آن پله ها نیز مال صاحب طبقه بالا هست. خب اگر همه ایشون رفت آمد کنن چطور؟ آخرین طبقه بعد، یا مثلا بعضی از طبقات هست که در هر طبقه چند واحد هست متعلق به همه اونها خواهم بود. بله منظور به واسطه تصرف دیگه، اگر یکی از اینها تصرف میکنند متعلق به اوز، اگر همه تصرف میکنند متعلق به همه اونهاست. بل قرعه هم باز اینجا مطرح شده، ولی همون مشکلی که در مسئله قبلی گفتیم قرعه اینجا هم مشکل است، چون قرعه اونجا است که میدانیم یا مال این هست یا مال آن، ولی در ظاهر نمیدانیم متعلق به کدومه، در حال که احتمال است این مال همه باشد. مثلا یه آپارتمانی که پله ها داره، همه ساکنینی که اونجا هستن از اون پله ها چیه استفاده میکنن دیگه، پس بنابراین این مشا هست و مشترک هست میان همه اونها. دو تا فرع باقی مونده، لو تنازع راکب الدابه و قابض لجامها فیها حلف الراکب لقوة یده و شدت تصرفه ب به نسبت الال قابض. اگر نزاع کند، دو نفر هستند، یکی سوار حیوان است، یکی همین دهنش را گرفته است، بله، یکی از اون دهنش، بله، دست بر نمی دارد، یکی همچه سوار شده دست بر نمی دارد، هر دو استیلا دارند دیگه، همون کسی که افسارش را گرفته، دهنش را گرفته، همون شخصی که سوارش شده. حلفر راکب، بله، اونی که سوار شده اون قسم میخورد. چرا؟ چون استیلای او بیشتر از قوی، اون هم سوار شده و هم استیلا داره. این مسئله همانه، ولی اون کسی که دهنش را گرفته، خب اون استیلایش نسبت به اون سواره پایین تر است و کم تر.
نیازه به قسم چه نیست؟
بله؟ چرا؟ حلف راکب. راکب قسم می کنه. منکر هست دیگه، باید قسم می کنه. یا الان هم هست، مثلا کلید ماشین دست کسی است، راننده شخص دیگری است.
راننده
جایی است. بله دیگه، استیلای راننده بیشتر است دیگه. استیلای راننده بیشتر است، او قسم میخورد. بله، البته اونجا که سند اینا نباشد، دیگه سند اینا باشد چه حرف دیگه است. ظاهرن نیست، بله، ظاهرن نیست. ولو تنازع صوبن، آخرین فرعه، ولو تنازع صوبن فی ید احدهما اکثرو فهما سواءٌ لاشتراکهما فی الید. اگر اینا نزاع کنند در مورد یه لباسی، یه پارچه یه لباسی، قسمت بیشتر این لباس دست یکی از ایناست، قسمت کمتر آن دست دیگری است، مثلا دو سومش دست یکی است، یک سومش دست دیگری است، اینجا هم فهمند برابره. این مثل دیگه اون سواره نیست که میگفتیم اون کسی که سوار هست استیلاش بیشتر هست، قسم میخوره.
اگر پوشیده باشد مثلا
همون. اصلا اگر پوشیده باشد مثل همون، مثل راکب میشود، یعنی او قسم میخوره. اما نه، پوشیده نشده، ولی اون چه انظر اندازه یه مقدار بیشتر دست یکی از این هاست و اون مقدار چه در دست دیگری است کمتره. چرا؟ اشتراکه ما فلیت، چون اینا در ید با هم شریک هستند. ولا ترجیح لقوت ها، ترجیحی نیست یکی از اینها بیشتر استیلا دارد. و تصرف هنا و این اختلاف کسلتن و گلتن، از جهت کسلت و گلت با هم اختلاف دارند، منتها نسبت هر دو به این لباس از جهت استیلا چیه؟ برابره، همین استیلا دارد، همون استیلا دارد. به خلاف رکوب که یکی سوار شده بود، یکی مثلا افسارش را گرفته بود، بله اینجا هم یکی بپوشد دیگری بیاید لباس را بکشد چه این مال من تو پوشیده ای. اون کسی که پوشیده است، چون هم پوشیده است و هم استیلا دارد و اون قوی تر است و او قسم بخورد، این لباس متعلق به او خواهد بود. همون دیگه، نه مغازه دار میبیاد چیم را از مغازه من دزدی کردی، مال منه، پیش میاد دیگه مغازه دار میگه این لباسی که پوشیده ای مال من هست و پولش را ندادی. یه حالا میخوانیم دیگه در قواعد فقه، یکی از قاعده ها قاعده ید هست، میگن ید نشانه ملکیته، تسلط. بعد اینجا هم ید هست و از این جهت ما میتوانیم بگوییم اون شخصی که پوشیده است اون ید دارد، استیلا دارد و لباس متعلق به اوست. شخصی که مدعی است اون باید بیاد این را اثبات کند، بگوید بله درسته، مغازه‌دار بگوید تو این لباس را پوشیده، این کت شلوار را پوشیده ای، ولی مثلا فاکتورش را نشان بده چی متعلق به منه و دلیلی هم در دست تو نیست که اثبات کنی که این متعلق به توست و این را از من خریده. منظور این است که ید اماره ملکیت است، اما اونجا که دلیل قوی تر برخلاف آن اقامه، مثلا بیانیه بیاورد، صاحب مغازه بیانیه میاد، دو تا شاهد میآورد که این متعلق به منه، اینجا ید دیگه اعتباری نداره. در تعارض ید و بیانیه، بیانیه بر ید مقدم می شود، بیانیه قوی تر از ید هست.